شما داری وارد یه بحث سیاسی شو، اینا من اقتصادی هم ولی سیاستو میفهمم. ببینید اون چی که میشه گفت اینه که شما جایگاه چند تا چیز رو در بحثو باید ببینید. یک، بحث شبکه مجازی و اینترنت. اصلا این دوره با دوره های قبل تفاوت اساسی داره، آگاهی مردم و از طرف دیگه بعضی وقتا هم میتونیم که دروغ و راستایی که گفته میشه. تازه شما میبینید که دولت امریکا یه پول میذاره برای شبکه مجازی، گروه مجاهدین در آلمانی عرض بکنم گروه میذارن، در دبی گروه دیگری هست یه جای دیگه
که بشن فوش بدن
و اینا میشن فوش میدن، از اون طرف هم گروه های دیگه فوش به یه گروه های دیگه میدن، موجب میشه یه خود سردرگم میکنه.
این هدفشون دو قطبی دیگه، ایجای دو قطبی
سردرگم میکنه. ولی نکته ای که وجود داره اینه که مردم ما به ویژه جوان های ما که بالاخره وقتی شما میگید که درصد بیکاری جوانهای تحصیل کرده ما از عدد 20% بیشتره و یا نرخ تورم حدود 40%، عددی که بانک مرکزی اعلام میکنه نقطه به نقطه، اینها روی رأی مردم و مسائل مردم اثر میذاره. و متاسفانه باید بگیم که بحث پوپولیسم هم که بحث جاریز شعارگونه
پیشنهاد شعار مردم چی هست شایدش؟
من خواهد دارم رفتن مردم پای صندوق جزو بحثای اصلی است. مردم نباید این دستاوردشون رو، دستاورد ارزشمندشون رو از دست بدن، ولی به نظر من آگاهانه رأی بدن بر مبنای این که حسن و حسین کیو گفتن رأی ندن، اون رأیی که به دلشون میچسبه بدن. هممون یه خوده باید سه ساعت داشته باشیم بپذیریم این رو،
بعد تحمل شنیدن صدای مخالف رو در خودمون بریم بالا. برای شنیدن حرفهای ناگفته سیاسیون از انقلاب تا آزادی همراه با ما باشید. آی دکتر ببینید، حالا فارغ از بحث هایی که وجود داره، من چند تا سوال کوتاه میخوام بپرسم از شما و کوتاه از شما پاسخ بگیرم. اولا برام جالب بود که شما خودتون استعفا دادید وقتی که قانون اومد و بازنشست شدید. این خیلی جالب، من تبریک میگم به شما، خیلی این ارادت من رو به شما تشدید کرد که شما بازنشست شدید و گذاشتید کنار. خیلی خوب بود. به اخویتون توصیه نکردید که حالا یه جوری یه بازنشست شدید یه کنار، همچین صحبتی نشدی باشون؟
آیه مسعود کرباسیان شما میدونید با یک روش غیر اخلاقی استیضاح شد. اینکه من نقد میکنم نه به دلیل بحث ترجمه، اما اینکه ایشون
بازنشست شد
میاد و بازنشست شد و بعد برگشت شرکت نفت و اینها، حالا از خودش بپرسید اینا رو. من ولی من چه کردم؟ من روزی که قانون تصویب شد، هنوز به شورای نگهبان نرفته بود، من اعلام کردم که میخوام برم و اومدم کنار. دو دلیل داشت. یک دلیلش همونی که شما فرمودید، یعنی واقعا باور به چرخش مدیریت. اصلا من دکترای مدیریت هم.
بله.
چرخش مدیری مثلا جالبه به شما بگم، تو 37-8 سال مدیریتم من شاید به انگشتان یه دست نرسه که مدیرای من بیش از 3 سال روی پست بودن. حتی اگه مدیر خوب بود چرخش داد، بردمش جای دیگه. اصلا اعتقاد دارم مدیران 3-4 ساله باید یه چرخش داشته باشه. من وقتی رفتم ایمیدرو سازمان توسعه، متوسط سن مدیریت سازمان من و شرکتام 54 سال بود. روزی که اومدم بیرون متوسط 42 سال بود. این رو بگم دلیلش که به من نمیچسبه این که اما این ولیش رو بگم، حالا اون طرفش هم بگم، عامل تجربه عامل بسیار مهمی. شما بعضی سمت‌ها رو نمیتونید فرد جوان بذارید. تجربه رو بده. جوان به معنای چی؟ جوان به معنای 30 سال و 32 سال رو میگم، نه جوان به معنای کسی 44-45 سال. من بین 40-45 به بالا رو اعتقاد دارم بعضی از افراد مچورن و افراد درستن. یعنی شما یه سفیر در کشور چین یا روسیه یا انگلیس بخواید بذارید، یک فرد 35 سال 34 سال باید کسی بذارید که حداقل 20 سال در حوزه سیاسی بوده، در حوزه اقتصادی باید تجربه مهمه. اما قانونی که مجلس درست کرد و خوشبختانه رهبری تعدیلش کرد، اون شروعش رو شما برید بررسی کنید، ببینید آیا واقعا منافع ملی بود یا دعوای دو تا نماینده با دو تا از استاندارا بود. اون قانون در اومد.
شما هم دوره مدیریت عالی رو توی کانادا گذراندین دانشگاه آلبرتا، هم دکترای مدیریت رو از دانشگاه پیسلی اسکاتلند در سالهای مختلف، یعنی شما این تحصیل رو ادامه دادید. ببینید بحث جوانگرایی در اقتصاد خیلی مهمه.
بله.
ما بعد از اینکه انقلاب شکل گرفت، نخست وزیر 13 ساله که کلی از اطلاعات داشت به این نتیجه رسید دولت وقف، حالا دولت منظورم دولت نیست، یعنی اصلاح تیکتی نمی کنم به کسی، به این نتیجه رسیدن که باید نباشد اعدام باید بشه، یا خیلی از مسئولین وقت پهلوی دیگه اونجا بحث تجربه ملاک نبود و اتفاقا جوونها اومدن مدیریت کردن. آقای احمد توکلی، من از ایشون پرسیدم شما با چه سابقه قضایی رفتید و دادستان شدید در اون شهر؟ ببینید پست های رو اون زمان جوون های انقلابی به عهده گرفتن، تجربه‌ای درش نداشتن و اتفاقا جنگ رو می‌بینیم. محسن رضایی در جنگ چند ساله بود عنوان فرمان جنگ، و الان می‌بینیم که جوان‌ها نه اینکه هیچ امیدی ندارن، واقعا من خودم به عنوان کسی که جوان هستم امیدوار هستم به آینده این مملکت، اما واقعا شرایط سخته. شما چطور می‌تونید یک نفری که سال‌ها وزیر بوده در جایی اینو تکونش بدید؟ حتما باید یک جایی گاف بده تا دولت بخواد این رو عوض بکنه. مقصود نظرم شخص خاصی نیست، اما دیدیم دیگه یک نفری سال‌ها وزیر است، چرا این اتفاق افتاده؟ آیا ما شخص بهتری ندارم؟ آیا نمیتونیم جوانی؟
این حرف شما، ببینید من حرفی که زدم باور دارم، گفتم به من نمیچسبه و همین دلیل گفتم چرخش مدیریت رو من 100% موافقم، حتما معتقدم، ولی یه نکته رو من عرض بکنم و اون چرخش مدیریت با افراط و تفریط نمیشه، بایستی منطقی و معقول برخورد کرد باش. مثلا شما میبینید الان نخست وزیر اتریش با رأی اومده، جوانم هست، 34 سال 35 سالشه، یا نخست وزیر کانادا آقای ترودو، خیلی جوانه.
بله جوان.
اما واقعا در دولت اتریش و دولت کانادا همه 34 ساله؟ نه، آقای مکرون 42 سالشه، 44 سالشه، اما وزیر خارجش 70 سالشه. افراط و تفریط عرض کنم چیز بدی است، ولی این که چرخش مدیریت بشه خیلی 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 درست.
چند تا سوال کوتاه عرض بکنم خدمتون. یکی از کارهایی که اینجا بنده انجام میدم، حالا امیدوارم که به مزاج شما هم خیلی تلخ نیاد، حساب کتاب انقلاب رو سعی میکنیم میخورده اینجا جمع جور کنیم. شما فکر میکنید به انقلاب بدهکارید؟
من به مردم بدهکارم.
به مردم بدهکاری. چی بدهکاری؟
بر صورت اون چیزی که مردم، همون که شما گفتید 100% تقاضاهای مردم رو ما نتوانستیم آنگونه که تعریف کرده بودیم برآورده کنیم.
اگر مجبور بشید بقیه عمر خودتون رو خارج از ایران زندگی کنید، چه کشوری انتخاب میکنید؟
من به عنوان یه آدمی که 3 بار به پیشنهاد سفارت شد و نرفتم از ایران، دیگه قشنگترینش این بود دیگه.
خب عرضم به خدمت شما که اگر از مهدی کرباسیان بپرسن، عذرخواهی میکنم من اینطوری خطاب میکنم، فقط در جایگاه نماینده افکار عمومی مردم اینطوری عرض میکنم، وگرنه من خیلی از شما کوچکم و کوچک شما هستم و شما سمت بزرگی دارید، عذرخواهی میکنم اینطوری خطاب میکنم، به عنوان نماینده افکار عمومی عرض میکنم اینطوری. آقای کرباسیان، 40 سال از عمر انقلاب میگذره و ما وارد گام دوم انقلاب شدیم، سیاست‌های کلی برای حرکت در گام دوم انقلاب مشخص شده. شما فکر میکنید که چشمانداز این انقلاب و جمهوری اسلامی ایران چیه از دید شما؟ که اقتصاددان هم هستید.
من یک باور اعتقادی دارم، اجازه بدید آقای عبدی اون رو بگم. اعتقاد شخصیمه. من اعتقاد دارم خداوند به این ملت خیلی عنایت داره، چون در بعضی از جاها شما میبینید که بودم تو دولت، یعنی چی گیر کردیم سپیچ نمیشده هیچ کاریش هم کرد، ولی یه دفعه دیدیم که یک افقی اتفاق افتاده و حتی شما این اتفاقات منطقه‌ای و بین‌المللی هم ظرف این 2 سال گذشته یه نگاهش بکنید، ببینید بعضی از این اتفاقات بین‌المللی اگه نمیافتاد و اجماعای جهانی علیه مملکت ما شکل میگرفت چه اتفاقی میافتاد؟ من اعتقاد دارم اینها نشون دهنده اینه که خداوند به ما عنایت داره. من لذا به این مردم و به این کشور اعتقاد دارم که آینده خوبی داره، ولی سختیاش خیلی زیاده.
آیه کرباسیان عزیز، یک اتفاق مهم پیش روی مردم هست. 2 اسفند ما انتخابات مجلس هست، توی صحبت ها بهش اشاره شد، اما میخوام این مقدار مشخص‌تر بهش بفرمایید. به نظر شما اولا راجع مجلس فعلی بفرمایید، یه جاهایی نقدی بهش وارد کردید که حالا اگر مجلسی مقدار قوی تر عمل میکرد این اتفاق مثل بنزین نمیافتاد. نظر شماست، نظر شما درباره راهکارهای تقویت مجلس بعدی رو میخوام بدونم، پیشنهاد شما چی هستش؟
من اعتقاد دارم مردم با صندوق رأی قه نکن، اعتقاد دارم صندوق رأی و توجه به اون حتما بایستی که مد نظر مردم و عاشقان نه فقط جمهوری اسلامی ایران، حتی اونایی که ایران را قبول دارن ولی حالا بالاخره بعضی قسمت‌های دولت و حکومت رو نمیپسند. در مورد انتخاب نمایندگان و اینها، من اعتقاد دارم همونطور که عرض کردم یه مقدار این دوره، باور من اینه، یه مقدار قیف شورای نگهبان یه خورده کشادتر بشه و بذاره مردم یه مقداری وسیع تر، نه اونایی که ضدیت با قانون اساسی، ضدیت با اصل اسلام و حکومت دارن داشته باشن، ولی یه مقدار آزادانه تر بزن مجلس بعدی مجلس متعادل تری باشه و این موجب خواهد شد که مردم ما دوباره با مجلس هم آشتی میکنن و دولت.
با این افزایش نرخ بنزین شما موافق بودین؟
ببینید، نرخ بنزین من شخصا اعتقاد دارم سال 1382 اگه اشتباه نکنم دولت وقت پیشنهاد اصلاح قیمت بنزین رو با هدفمندی یارانها به مجلس ششم داد، مجلس ششم مخالفت کرد. این دعوا برمیگرده به دوران قبلش، یعنی تعدیل قیمت در مقابلش هزینه کرده درست. این رو به عنوان یه ادامه اقتصادی حتما موافقم. در مورد اطلاع رسانی و نحوه اجراش رو من در دولت نیستم نمیدونم، ولی در مورد اطلاع رسانیش قطعا اعتقاد دارم که دولت اشتباه کرد.
شاهدان عینی با شما از انقلاب تا آزادی میگویند. انقلاب دات آزادی نشانی ما در فضای مجازی است. برخی ها اعتقاد دارن که میخوام یه به صورت خیلی سریع هم دولت ها رو هم یک گذری بکنیم با وجود حضرت عالی. برخی ها اعتقاد دارن که بعد از در دوران مرحوم آیت الله هاشمی به دلیل روحیه‌ای که ایشون داشتن و نظرات و نگاه توسعه‌ای که ایشون در اقتصاد دارن، خود این نظریه اقتصاد مبتنی بر توسعه اشرافیگری رو به دنبال داره. آیا شما باش موافقید؟ فکر میکنید که اشرافیگری بعد از دولت مرحوم آیت هاشمی وارد حکومت شد، وارد دولت شد؟
من این اعتقاد رو ندارم. دلیلش هم اینه که 6 سال من تامین اجتماعی بودم و از نزدیک نظرات آقای هاشمی رو در دلسوزی برای مردم و کارگران از نزدیک رو در رو حفظ کردم. ایشون عشقش این بود و من یادمه که ایشون حمایت ویژه میکرد در این مورد. اما یک واقعیتی وجود داره، ایشون بحث توسعه رو چون در مد نظرش داشت، بر صورت رفتارهایی که در دولت شروع شد موجب شد که مقدار اختلاف طبقاتی افتاد، ولی این یه واقعیتی وجود داشت که در دهه 60 به دلیل جنگ و دولتی بودن اقتصاد کشور، مردم اون انتظار رو یک دفعه شیفت شد این بحث رو میکنن. ولی کسانی که این بحث رو مطرح میکنن میزان زیادی سیاسی.
شما چند تا از اتفاقات، یعنی به اتفاق هدفمندی یارانها در دولت آقای احمدی نژاد به عنوان اتفاق خوب یاد کردید. وضعیت اقتصادی که دولت آقای احمدی نژاد رقم زد رو شما نظرتون چی هست؟
ببینید، اگر بخوام من واقعی برخورد کنم، دو تا تصمیم خوب رو ایشون گرفت که من این دو تا تصمیم رو تقدیر میکنم، نحوه اجراش رو تقدیر نمیکنم، چون اعتقاد دارم اصل تصمیم درستی بود. اجرایی که کردن، یه هم هدفمندی یارانه ها بود هم مسکن مهر، هر دوتا رو من دفاع میکنم. ولی در مورد روش اجراش نقد جدی دارم. مثلا مسکن مهر که از اشکالاتش این بود که بعد از اینکه شروع کردن اولا خیلی وسیع کردن، دوم زمین‌های مناسب انتخاب نکردن، سوم قیمت رو ثابت نگه داشتن موجب شد رو کیفیت اثر گذاشت. یعنی اینا گیراش بود، ولی اصل فکر خیلی چیز خوبی بود.
به دولت آقای روحانی چطور؟
دولت آقای روحانی به نظرم مردم همون گونه که تو صحبتتون فرمودید، مردم با عشق سال 1392 رأی دادن به ایشون بر اساس شعارهای انتخاباتی و حمایتی که از آقای هاشمی می‌خواستن بکنن شیفت کردن به آقای روحانی. ولی به نظر من دولت آقای روحانی نتونست با مردم ارتباط برقرار کنه و حمایت مردم رو در سال 92 و 96 بتونه حفظ بکنه و جذب بکنه. اینکه چرا اون یه جلسه دیگه.
خیلی متشکرم آقای مهدی کرباسیان عزیز، این فرصت برای شما هست در برنامه انقلاب تا آزادی از رادیو تهران صدای پایتخت که هر آن چیزی که می‌خواهید با مردم بزرگ جمهوری اسلامی ایران، با مردم شریفی که همچنان دارن بار انقلاب رو بر دوش خودشون تحمل میکنن و اون رو میخوان به یک منزل مقصود برسونن و امیدوارم که همچنان ثابت قدم باشن و همچنان پر صلابت بتونن این پرچم رو حفظ بکنن، با اونها میتونید مستقیم و بیواسطه صحبت.
خیلی متشکر از دعوتی که کردید. من این رو اگر اجازه بدید در قالب مداهنه و شعار نگم، چون من اصلا اهل این چیزا شما میدونید من خیلی نیستم، یا اصلا نیستم، اصلا شاید یه خود اغراق باشه، ولی اساسا من اعتقاد دارم که این فرمایشی که حضرت امام فرمودن که مردم ما، حتی مردم زمان صدر اسلام هم به این خوبی نبودن، واقعا نبودن، چون من دیگه الان سمتی ندارم که بخوام به قول امروزی یا پاچه‌خواری مردم بکنم. واقعا مردم فوق‌العاده‌ای هستن، مردم بسیار بزرگواری هستن، تا امروز هم تحمل کردن ماها رو. من اعتقاد دارم ما که گذشت ازمون، ولی مسئولین فعلی در همه رده ها، در همه رده ها از بالا تا پایین، یه مقدار زیادتری باید قدردان این مردم نجیب و خوب باشن. مردم ما هم انشالله امیدوار باشن، ناامید نشن و گوشاشون و چشاشون رو یه مقدار حواسشون باشه که خارجی ها و بیرونی ها دلسوز این مردم نیستن و تاریخ رو اگه خورده بخونن ببینن که در بلند مدت ضرر میکنن. و من اعتقادم مردم خیلی مردم شریفی هن. منم خیلی متشکرم از اینکه این برنامه رو دارید و امیدوارم که همونطور که شما گفتید رادیو تلویزیون تحمل برنامه های نظیر شما رو بکنه.
انشالله. خیلی متشکرم از شما آقای مهدی کرباسیان عزیز با وقتی که گذاشتید و زمانی که صرف کردید. امیدوارم ابعادی از انقلاب شگفت‌انگیز ملت بزرگ ایران روشن شده باشه. خیلی ممنونم از شما، از مردم عزیز سپاسگزارم که تا این لحظه انقلاب تا آزادی رو شنیدن. خیلی متشکرم، امیدوارم که از این برنامه استفاده برده باشید. تا برنامه دیگر، خدا نگهدار.
تو ای کودک شگفت‌انگیز، همه می ستایند تو را و تو را کوچکترین و بزرگترین نوازنده می خوانند. تو هراسی از موسیقی نداری و به زودی تو بزرگترین استاد آن خواهی شد. بسیاری از هم اسران او از زندگی خطرناکی که یک اعجوبه پیش رو داشت ابراز نگرانی می کردند. اعجوبه های دیگر به ناگاه و درخشان مثل شراره های آتش فروغ یافتند و به همان دشوار می شد تردید نکرد که چون این کودکی باید پرورشی بیش از حد سریع را از سر گذرانده باشد. آنچه شنیدید گزیده ایست از کتاب موتسارت. در این کتاب نوربرت الیاس، جامعه شناس بزرگ آلمانی، با بصیرتی جامعه شناختی و روانکاوانه تصویری تازه و از یاد نرفتنی از زندگی و نبوغ موتسارت ترسیم می کند و تناقضهایی را می کاود که زندگی این آهنگساز بزرگ را شکل داده است. خلاقیتی شگرف در برابر ناکامی اجتماعی، تعالی موسیقایی در مقابل خامی شخصیت و دستاوردهای عظیم در برابر نومیدی و سرخوردگی محض. کتاب موتسارت ترجمه حسن خیاطی را انتشارات علمی و فرهنگی منتشر کرده است.
مربای چین 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 مربای چین چین البالو توت فرنگی همیش بارنگ طبیعی شیرین خوشمزه خوشرنگ میوه یه تازه برای هر فصل با چین 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 اگه میخوای روزت باشه با مزه باشه کنارت مربای تازه چین 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 مربای چین چین
مربای چین چین.
چرا به هرکی میگی چه دستکشی بخرم میگه رزمریم؟
دستکش رزمریم تنوع طرح و رنگ داره، همه جا هم در دسترسه.
رزمریم دارنده یه نشان سی ای.
رزمریم سهم تبرک از فناوری، تولید رب به روش فالنگ فیلمه که به روزترین فناوری دنیاست. سهم تبرک از مواد نگه دارنده واقعا هیچه، هیچ. سهم تبرک از آینده تلاش برای پیشرو بودن، رهبری بازار و ایجاد اشتغال مولده. خدا را شاکریم که سالهاست توی بورسیم و سهم تبرک از بازار صنایع غذایی ایران شما عزیزان هستیم. توی بورس باشیم. تبرک، گروه کارخانجات تبرک.
دنباله حراجستون، تخفیفای 3 روز اول زمستون، اول تا 3 دی ماه. فروشگاه‌های زنجیره‌ای رفاه.
یه آب میوه می‌خواستم.
چی باشه؟
یه آب میوه آلیس.
یه آب میوه آلیس؟ لیمونات، سیب، لیمون، انار و زرشک، پرتقال با دم انبه، انگور قرمز، قرمزش که دیگه نگو، کدومو بدم؟
همشو بدین.
آلیس برای خانواده.
این روزها با سرد شدن هوا کشور میزبان یه مهمون
آنفولانزا، بیماری ویروسی دستگاه تنفسی که با تب، سردرد، درد عضلانی، عرق، آبیزش بینی، سرفه و گلو درد همراهه.
خصوصا تب و بدن درد خیلی شدتش زیاده.
50% انتقال از طریق دستگاه صورت میگیره. تو فصول سرد ویروس تا 8 ساعت رو سطوحی مثل میز، مثل دستگیره در زنده میمونه و قابل انتقاله.
با عدسه و سرفه این ویروس رو تو هوا پخش میکنه.
اگر کسی با تب و سرفه آمد بهش تاکید کنه که اگه تا 3 بعد با درمان اولیه بهتر نشد حتما دوباره مراجعه کن از در عوارض گرز کردن بررسی بشه.
علایم این بیماری به صورت ناگهانی بروز میکنه.
جدیدن اضافه شده زنان باردار در 3 و 3 پس این افراد ما تاکید میکنیم واکسن بزن.
برای جلوگیری از انتقال این بیماری باید فاصله 1 رو با فرد بیمار رعایت.
و در کودکان حتی میتونه با علائم گوارشی مثل تهوع، اسهال و استفراغ هم همراه باشه.
با شناخت علائم آنفولانزا و پیشگیری صحیح، از گسترش آن جلوگیری کنید. شبکه رادیویی تهران.
آسمون شب ستاره پیدا شده، کبیر خشک قلبم به رنگ دریا شده، رسیده وقتمون که دوباره عاشق بشم، در بسته قلبم به روی تو با شده، دل من عاشق شده به این همه قشنگی، میخواد برات بخونه ترانه های رنگی، ترانه های رنگی، که عاشقونه کنار هم بمونیم، قصه عشق و بازم برای هم بخونیم، برای هم بخونیم. سمونشم ستاره پیدا شده، کبیر خشک قلبم به رنگ دریا شده، سمونشم ستاره پیدا شده، کبیر خشک قلبم به رنگ دریا شده، رسیده وقتمون که دوباره عاشق بشم، در بسته قلبم به روی تو با شده، دل من عاشق شده به این همه قشنگی، میخواد برات بخونه ترانه های رنگی، ترانه های رنگی، بیا که عاشقونه کنار هم بمونیم، قصه عشق و بازم برای هم بخونیم، برای هم بخونیم. سمونشم ستاره پیدا شده، کبیر خشک قلبم به رنگ دریا شده، تو سمونشم ستاره پیدا شده، کبیر خشک قلبم به رنگ